میخواهم زنده بمانم بخش 11. افرادی که باربارا با اونا بیرون میرفت اصلا فکر نمیکردن که اونم یه انسانه. هر کاری میخواستن میکردن و هرچی به زبونشون میومد بهش میگفتن و اطمینان داشتن که اون هیچ حقوق اجتماعی نداره و نمیتونه مانند سایر انسانها اعتراض کنه یا اینکه مثل دیگران از خودش دفاع کنه. اون یه فاحشه بود و فاحشه اسباب بازی مرداست. بنابراین مردا حق دارن که اسباب بازی خودشونو به هر صورت که میخوان در بیارن یا حتی اونا توی سطل زباله بندازن. در این ایام باربارا با مرد مؤدب و خوش اخلاقی آشنا شد که در بار کار میکرد. نام او هانک گراهام بود. هانک با باربارا خیلی محترمانه رفتار میکرد و شنونده درد و دلهای باربارا بود. باربارا خیلی زود به هانک اعتماد پیدا کرده بود و با خودش فکر میکرد میتونه اونو محرم اسرارش قرار بده. همه چیزو براش تعریف کنه و به قدری خاطر جمع شده بود که فکر میکرد هرگز هانک به خاطر گذشتش اونو سرزنش نمیکنه و از کارهایی که کرده جا نمیخوره. یه بار که داشتن با هم صحبت میکردن هانک گفت وقتی تو تاسا رو دست میگیری من خیلی خوشم میاد. فکر میکنم تاسا انداختن تو برای خیلی ها جالب باشه. راستش رو بخوای من به فکر تهیه یک کار برای تو بودم. البته یک کار خیلی خوب و ایدئال نیست، ولی هرچی که باشه از کار فعلیت خیلی بهتره. تو این کار تو کمتر ریسک میکنی. من دوستانی دارم که اونا توصیه منو در مورد تو میپذیرن. باربارا که به هانک بسیار اعتماد داشت موافقت کرد و به همراه هم به یک مغازه اسباب بازی فروشی رفتند. هانک و باربارا به پشت اون مغازه رفتن. هانک باربارا رو به ایمت پرکینز معرفی کرد. اون مردی بود لاغرندام که قیافه شاد و پیشونی بلندی داشت. طرز حرکات و رفتار اون نشون میداد که خیلی چالاک و باهوشه. ایمت تقریبا 40 ساله بود و در حالی که به باربارا نگاه میکرد هانک رو مخاطب قرار داد و گفت من که عقلم به جایی نمیرسه. کار ما خیلی پیچ و خم داره. فکر نمیکنم کار این خانم باشه. باربارا سری گفت من تازه به این شهر اومدم. شاید از خیلی چیزا بی خبر باشم. ولی اگه شما به من بگین که من چی کار کنم من دقیقا همون کارو انجام میدم. ایمت پرسید قبلا کجا بودی و شغلت چی بوده؟ باربارا که ترجیح میداد خجالت نکشه و به زمین خیره نشه محکم و استوار جواب داد همون شغلی که در اینجا دارم. تمام تلاش من اینه که کاری کنم تا این جوجه جوونا تصور کنن خیلی عظمت دارن. وقتی با اونا هستم واقعا تصور میکنن که روی یه تخت پر از گل دراز کشیدن. پرکینز در حالی که روش رو به طرف جان سانتو کرده بود تا باربارا رو بهش معرفی کنه گفت اگه شما اینجا استخدام بشین دیگه وقت اون کارا رو نخواهید داشت. سانتو رئیس عملیات اونجا بود. اون قدری از پرکینز مسن‌تر بود. وقتی پرکینز برای اون تعریف میکرد که هانگ برای چه باربارا رو به محل اونا برده اون اصلا حرفی نمیزد و فقط سر تکون میداد. هانک توضیح داد باربارا دوست نداره کارهای گذشتهش رو دنبال کنه. به خاطر همین من اونو اینجا آوردم. سانتو مانند یه آدم مصنوعی ایستاده بود و یه دست ورق بازی رو مرتباً و با کندی بر میزد و با صدایی که خشکتر و بداهنگتر از اون وجود نداشت از باربارا پرسید تو میتونی دست بازیکنا رو بخونی؟ تا حالا این کارو کردی؟ راهشو بلدی؟ هانک سری جواب داد جان اون خودش دختر زرنگیه اما من دلم میخواد که تو مطابق سلیقه خودت اونو تربیت کنی و از اون یه تردست عالی بسازی. شغل جدید باربارا یه کار فنی بود که به استادی اون دو نفر نجیب زاده آمریکایی انجام میگرفت. با اینکه باربارا در لابی هتل ها، در بارها، در نهارخوری ها وظایف خودش رو انجام میداد ولی کار او خسته کننده و طاقت فرسا نبود. اون الان وقت بیشتری داشت و میتونست هر از چند گاه در آینه نگاه کنه و بدون آنکه دلزدگی پیدا کنه خودش رو بستاید. اون دیگه یه فاحشه رسمی نبود. دیگه از پلیس و مامورین تفتیش وحشتی نداشت. دیگه از آدمای ولگردی که دوست دخترها، معشوقه ها، حتی زنای خودشون رو لو میدادن ترسی نداشت. چون برای دو نفر نجیب زاده کار میکرد و کسی جرأت نداشت با اونا یا مشتریای پولدار و با نفوذشون در بیفته. شغل جدید اقتضا میکرد که باربارا لباسای گرون قیمت و مد روز بپوشه. به این ترتیب کارشو بهتر انجام میداد. اون با سر و پوز عالی و زیباییش میتونست به راحتی مردای پولدار و متنفذ و بفریبه و اونا هم تصور میکردن که اون یه بانوی اصیل و پول داره و از دوست شدن با اون به خود میبالیدن. اونو به بار و رستوران و این طرف و اون طرف میبردن و هنگامی که باربارا وانمود میکرد که حوصله‌اش سر رفته و مایله که در یه گوشه دنج چند دست 21 بزنه، مردی که با اون بود به هیچ وجه حاضر نمیشد که اونو ترک کنه و با اشتیاق کامل در یکی از اتاقای هتل با اون میشست و قمار بازی میکرد. همیشه در کیف باربارا لااقل 500 دلار پول پیدا میشد و این پولی بود که ارباب نجیب زادش به اون میداد و در حقیقت این پول بخشی از وسایل فریب مردان به شمار میومد. این پول هیچ وقت تموم نمیشد چون باربارا به خوبی یاد گرفته بود که چطور میتونه با دلربایی های به موقع دست حریف پولدار و هوسناک خودو در یه نقطه خلوت بخونه و جیب اونو خالی کنه. مردایی که در دام باربارا میافتادن نه تنها از خرج کردن و پول باختن ناراحت نمیشدن، بلکه افتخارم میکردن که با یه چنین بانوی زیبا و پولداری شبو به سر برده و با اون بازی کردن. باشگاه پشت اسباب بازی فروشی هم جای خوبی برای این نوع کاسبی بود. در یه طرف این باشگاه بار کوچکی قرار داشت که یک کاکاسیا در اون بار خدمت میکرد. این کاکاسیا که کلاه سفید پارچه‌ای بر سر گذاشته بود، مرتباً به مشتریای بار مشروب میداد و البته مشتریان مشروب خودشونو بدون غذا نمی نوشیدن و برای خودشون و معشوقه‌ای که داشتن مرتباً غذاهای مختلف سفارش میدادن. در این باشگاه اصلاً چای و قهوه نمی فروختن. وقتی که مشتریا کاملاً مست می شدن، آن وقت ورق و تاس رو به میون می آوردن و تازه کار باشگاه شروع می شد. ایمت پرکینز و جانی سانتو، یعنی همون دو نجیب زاده‌ای که صاحب و رهبر مبتکر این باشگاه بودن، نقش خودشونو بدون هیچ اشتباه و نقصی ایفا می کردن. باربارا هم که به اندازه کافی جا افتاده بود، تقریباً کارش رو بدون نقص انجام می داد. ولی باربارا علاوه بر کار باشگاه روی هانگ گراهام هم کار میکرد. هانگ گراهام برای باربارا یه اسب طلایی نبود. مقام و زیبایی هم نداشت. تیپش هم انقدر جالب نبود که یه دختر مایل به دیدار مجدد اون باشه. با این حال باربارا عاشق اون شد و عشق اون واقعا حقیقی بود. چون با عشق هانگ تمایلات، آرزوها، هیجانات و هوس‌های باربارا به کلی تغییر کرده بود. و انقدر متوجه اون شده بود که حتی یاد سام بوشنل هم نمیتونست احساسات اونو جریحه دار کنه. هانگ مادری داشت که باربارا اونو دیده بود و با هم دوست شده بودن. باربارا از مادر هانگ خوشش میومد و وقتی با اون بود از معاشرتش لذت میبرد. هانگ دلش میخواست با باربارا ازدواج کنه و از اون تقاضا میکرد که کارشو رها کنه. اون میل نداشت که باربارا بجز اینکه کدبانوی خونه باشه کار دیگری کنه و موقعی که باربارا با پیشنهادش موافقت کرد، هانگ از خوشحالی فریادی کشید و لحظه بعدی حلقه نامزدی در انگشت باربارا گذاشت. آخرین شب کار باربارا تونست مشتری خوبی پیدا کنه. معلوم بود که پول باختن برای اون مشتری مثل آب خوردنه و از باخت زیاد ناراحت نمیشه. بعضی از مشتری‌ها بعد از اینکه میباختن غرغر می‌کردن یا اینکه از طرز تاس انداختن باربارا ایراد می‌گرفتن و تهدیدش می‌کردن که تقلب کرده و از اون شکایت خواهند کرد. اما این یکی از اونا نبود. بعد از اینکه تمام پولاشو باخت، با صمیمیت دست پرکینز و سانتو رو فشرد. از دو نفر عاملین دیگر قمار هم تشکر کرد و سپس تا دم ماشین باربارا رو با خودش برد. در اونجا باربارا رو در آغوش فشرد و گفت: عزیزم، پول اصلا اهمیتی نداره. من خیلی راحت اونو به دست میارم. اما دختری مثل تو به این زیبایی خیلی کمه. باید قدر اونو دونست. من نمیدونم شما منو میشناسین یا نه، ولی بهتره بدونین که من یه آهنگساز میباشم. باربارا به علامت تحسین سرشو تکون داد و گفت: من که باور نمیکنم. مرد ساده‌لوح مجددا باربارا رو در آغوش گرفت و گفت: باور کن. اتفاقا امشب وقت دارم که با تو باشم و در کنار هم یه موسیقی دلانگیز رو اجرا کنیم. از شوقی که اون مرد داشت به خوبی معلوم بود که مایل اون شب رو به هر قیمتی که هست با باربارا به سر ببره، حتی اگه براش بیش از 1000 دلار هم خرج داشته باشه. اما باربارا برای خودش دلیلی داشت که نمیتونست دعوت اونو بپذیره. وقتی از اون جدا شد، سانتو پیشش رفت و گفت: چرا با این همه عجله؟ کبوتر رامت حتی نمیخواست یه بارم برنده باشه. فکر میکنم میل داشت مبالغ قابل توجه و چشمگیرتری به تو ببازه. چرا بازی رو شروع نکردی؟ آنگاه سانتو یه دفترچه از جیبش بیرون آورد، نگاهی به نوشتجات درون اون انداخت و با خوشحالی گفت: واقعا که تو امشب محشر کردی. باربارا پرسید: چقدرش به من میرسه؟ سانتو فوری جمع زد و گفت:
640 دلار.
باربارا گفت: من اونو میخوام همین حالا. ایمت پرسید:
مگه ما فرار میکنیم؟ همیشه آخر برج حساب میکردیم.
باربارا دست چپش رو بالا آورد و حلقه نامزدی خودش رو به اونا نشون داد و گفت: من استعفا میدم، من جذابم، منو نامزد کردن، میخوام ازدواج کنم. ایمت فریاد زد:
مبارک باشه دختر، حالا اون مرد بدبخت کی هست؟
سانتو یه لبخند موذیانه زد و گفت:
من بهت میگم، اون مرد هانکه، کارای اون همیشه با حماقته.
بعد از اون به طرف باربارا برگشت و ادامه داد:
چی شده که کهنه کاری مثل تو به قصد قانونی کردن اعمال ناشایست خودش افتاده؟
باربارا جواب داد: به هزار و یک دلیل. دلیل اولش اینه که خیلی از آدم‌ها خیال میکنن که پول بهتر از هر چیزیه، در صورتی که من اصلا چنین عقیده‌ای ندارم. در ضمن فکر نمی‌کنم که این کارهایی که تا حالا کردم نتیجه‌ای برام داشته باشه. حق بازی های من تو قمار و فریب دادن مشتری ها فقط شکم تو رو گنده میکنه. الان هم میخوام به آرزون برسم و همسر و بانوی آقای هانگراهام بشم. سانتو سرش رو تکون داد و لباش رو به علامت ناباوری پایین کشید و گفت:
برای من مثل روز روشنه که هانک این حرفا سرش نمیشه. حتی برای عشق تو هم ارزش قائل نیست. چرا باید با کار کردن تو در اینجا مخالف باشه؟ برای اون چه اهمیتی داره؟
باربارا قدری بیشتر خودش رو جلو کشید تا چیزی بگه، اما اون از ایمت و جانی گله‌ای نداشت. اونا بهش بد نکرده بودن، خیلی هم براش خوب بودن و اون دلش نمیخواست به اونا اهانت کنه. بنابراین گفت: ببین، من خسته شدم، خسته از اینکه یه آدم شب کار باشم و هر شب تا صبح بیدار باشم. منم دلم میخواد مثل همه خانمای خونه دار صبح زود بیدار شم، مثل اونا برای خرید خونه به فروشگاه برم. دلم میخواد صرفه‌جویی کنم و هنگام خرید گوشت و صابون چونه بزنم. شما متوجه این چیزا نمیشین. سانتو سرش رو چپ و راست کرد و گفت:
باشه، تو از طرف من به دامادم تبریک بگو.
آنگاه به طرف شریک خود برگشت و گفت:
ایمت، حساب این دختر رو بپرداز. 100 دلارم بیشتر روی اون بذار تا برای خودش قابلمه های استیل بخره.
باربارا روی هر دوی اونا رو بوسید و با صمیمیت گفت: حالا صبر کنین، دستپخت منو خواهید چشید. من شما رو دعوت خواهم کرد. پرکینز روی شکم خود مالید و با اشتیاق گفت:
من از همین حالا دلم به قلی بیلی افتاده.